15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سازمان انرژی اتمی ایران می گوید در تأسیسات نطنز هیچ گونه دوربین نظارتی فعال نیست. پرونده محمد سیفزاده و مرضیه نیکارا فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری به دادگاه تجدید نظر فرستاده شد. اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان به دادگاه احضار شدند. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که در تأسیسات هسته‌ای نطنز هیچ گونه دوربین نظارتی فعال نیست و در سخنان سخنگوی این سازمان در این مورد که طی روزهای اخیر بیان شد اشتباهی پیش آمده است. روز پنجشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت که بر اساس توافقی که با آژانس به دست آمده حدود 10 دوربین در نطنز و تعدادی دوربین در مرکز تولید سانتریفیوژ اصفهان فعال شده است. اکنون رسانه‌های داخلی ایران می‌گویند که او سهواً در کنار تأسیسات اصفهان نطنز را نیز نام برده است. تابستان پارسال در پی تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس ایران اعلام کرد که 27 دوربین آژانس را در تأسیسات تهران و اصفهان خاموش کرده است. خاموش کردن این دوربین ها واکنش جمهوری اسلامی بود به قطعنامه ای که در شورای حکام در انتقاد از فعالیت اتمی ایران به تصویب رسید. پرونده محمد سیفزاده و مرضیه نیکارا فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این دو حقوقدان پیش از این در دادگاهی به ریاست علی مظلوم هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. محمد سیفزاده در مورد اتهام انتصابی در این پرونده به رادیو فردا چنین میگوید:
اتهام نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام هست در ارتباط با نامه‌ای که تعدادی از دوستان نوشته بودند به دبیرکل سازمان ملل متحد در ارتباط با حوادثی که بعد از قتل مهسا اتفاق افتاد، که من به لحاظ غیر قانونی بودن دادگاه‌های انقلاب و هم این که از لحاظ شکل و ماهیت هم اتهامات غلط هست و هم دادگاه‌ها غیر قانونی هستند، من در این مراجع شرکت نکردم.
نامه ای که محمد سیفزاده به آن اشاره می کند نامه است که جمعی از مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان در مورد سرکوب گسترده و ارعاب شهروندان در اعتراضات سراسری 1401 به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته بودند. یک هفته پس از محاکمه 8 معلم معترض در شیراز، دست کم 11 تن از معلمان خوزستان نیز به دادگاه انقلاب احضار شدند. در احضاریه 11 آموزگار خوزستانی آمده است که قرار است آنها روز 27 خرداد به دلیل فعالیت کانون صنفی معلمان خوزستان محاکمه شوند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز خبر می‌دهد که به این 11 معلم اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های برهم زننده امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام زده شده است. آمارهای جدید سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد فاو از سقوط شدید مصرف لبنیات و گوشت در ایران خبر داده است. فاو در گزارش جدید خود در مورد چشمانداز غذایی جهان میگوید که تولید شیر و فرآورده‌های لبنی در ایران طی سال گذشته میلادی به میزان 268 هزار تن کاهش یافته است. در همین مدت واردات لبنیات کشور نیز 33 هزار تن افت کرده. با این حال صادرات لبنیات از ایران با رشدی 42% به 1,581,000 تن رسیده که نشان می‌دهد مصرف داخلی لبنیات کشور به شدت سقوط کرده است. فاو همچنین پیش‌بینی کرده که در سال جاری میلادی تولید شیر و محصولات لبنی ایران 20,000 تن دیگر و تولید گوشت کشور نیز 30,000 تن کاهش یابد. نشریه بلومبرگ در گزارشی که مورد بازنشر بسیاری از رسانه‌های ایران واقع شده، از صادرات روزانه 1,600,000 بشکه نفت خام ایران در ماه مه سال جاری میلادی خبر داده که بیشترین میزان در 5 سال گذشته ارزیابی شده. به نوشته این رسانه، صادرات روزانه نفت خام ایران در ماه مه به بالاترین سطح خود از زمان اعمال تحریم‌های جدید آمریکا در سال 2018 به بعد رسیده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
این گزارش چیز جدیدی رو برای ما روشن نمی‌کنه الا اینکه همچنان وضعیت تحریم‌ها و اینکه تجدار و مرید ایران با نادیده گرفته شدن از طرف آمریکا گاهی بالا میره و گاهی پایین میادش. سیستم هم به این شکل است که مسیر ارسال نفت ایران کاملا شناخته شده است، مسیری که توش کار عمده انجام میشه به طور روزمره. این رو زیر نظر میگیرن و حجم تردد رو بررسی میکنن و به این نتیجه میرسن که حدودا چه مقدار نفت توی این مسیر ایران ارسال کرده و یک برآوردی رو از صادراتش هر ماه ارائه میدن. خب این ماه رسیده به بالاترین سطح 5 سال گذشته و از اون طرف تولید رو هم به سری مانیتورهایی که انجام شده گفتن رسیده به بالاترین سطح 4 سال و نیم گذشته. تغییراتی تو بازار بین المللی نفت ایجاد شده، از جمله یک مدل جدید تحریمی علیه نفت روسیه که اجرا شدش، اینکه قیمت رو محدود کردن نه صادرات رو. این باعث شد واسه ایران یک جایی باز بشه که نفت بیشتری ارسال کنه، اما جمهوری اسلامی از این ارسال نفت بیشتر درآمد بیشتری کسب نکرده، کما که حالا تو این گزارش هم توضیح داده شده. در مجموع من برآوردی که دارم از این گزارش و از شرایط سیاسی و اقتصادی که داخل ایران هستش، به گمانم اتفاقا وضع جمهوری اسلامی بدتر شده.
خب یه جا در همین گزارش به هر حال اشاره میکنه، میگه حتی اگر هم فروش نفت ایران میزانش رفته باشه بالا، به هر حال وقتی که مقایسه کنیم با دوره حسن روحانی اون اندازه بالا نرفته.
در تمام دوران حسن روحانی ما بین 500 هزار تا 1 میلیون بشکه در روز صادراتمون حفظ شده بود، تثبیت شده بودش به صورت غیر قانونی، به صورت قاچاقی. و حالا الان برآوردها میگه تا 1.5 میلیون بشکه هم افزایش پیدا کرده این صادرات. منتها مسئله اینجاست که تمام اینا چه در دوره روحانی چه در دوره رئیسی هیچ کدومو نمیشه به پای صادرات رسمی گذاشتش، به این دلیل که نه قیمتش مشخصه، نه قیمت بازار جهانیه، نه به اسم نفت ایران داره این کار انجام میشه. اما این افزایش صادرات وجود داشته. این ناشی از اینه که اون فضای تحریمی روسیه بهشون این اجازه رو میده که تحت عنوان نفتای دیگه بتونن این نفت رو بیرون بفرستن، ولی به معنی این نیستش که ما یک تولید تثبیت شده افزایش یافته داریم یا اینکه یک بازار صادراتی تثبیت شده افزایش یافته.
به قراردادها و مشتریهای ایران اشاره کردین، طبیعتاً اون چیزی که بارها و بارها اشاره شده این هستش که چین مشتری اصلی تهران باقی مونده، اما داده‌های رسمی این کشور هیچ وارداتی رو از جمهوری اسلامی در سال گذشته ثبت نکرده، در عوض خریدای نفت چین از مالزی افزایش پیدا کرده. خب این نشون دهنده اینه که قاعدتاً محموله‌های ایرانی میرن به اونجا، اینطور هست نظر شما؟
بله، تنگه مالاکا در منطقه آسیای جنوب شرقی مملو از نفت‌های مختلفی هستش که تردد می‌کنن برای مقصدهای مختلف و عمدتاً برای چین و ژاپن اونجا تردد می‌کنن، نفت‌کش‌ها و کره جنوبی البته. خب از زمان حتی تحریم‌های اوباما هم این مسئله زیر مذربین مراجع بین‌المللی بودش که تولید نفت مالزی مقدار مشخصی داره تعریف نمی‌کنه، حتی اندونزی هم همینطور، اما صادراتشون تو بازارهای زمانی مختلف یکباره افزایش پیدا می‌کنه. مالزی الان فکر می‌کنم تقریبا 2 برابر میزان تولید نفتش صادرات داره. این خوب قشنگ نشون میده که این داره یه نفت یه جای دیگه رو می‌خره به اسم نفت خودش می‌فروشه، یا این که از اسمش داره استفاده میشه و این نفت ایران از این مسیر نفتشویی ایران هستش. منتها نکته رو که باید در نظر بگیریم اینه که آیا از ابتدای دولت رئیسی تا به امروز وضعیت اقتصاد ایران بهتر شده یا بدتر شده؟ وضعیت ارزش پول ملی ایران چه تغییری کرده توی این مدت؟ چون کشوری که تراز تجاری مثبت داشته باشه، صادرات داشته باشه و درآمد ارزی داشته باشه، ارزش پول ملیش رو از دست نمیده، اقتصادش کوچکتر نمیشه و حالا تورم افسارگسیخته 60% و 70% رو هم تجربه نمیکنه که ما همه اینا رو در اقتصاد داشتیم. در از این نشون میده که نفت به زیر قیمت بین المللی داره فروخته میشه و با شرایط بسیار ویژه داره فروخته میشه. قسطی میفروشن نفت، نفتو میدن به پالایشگاه هایی که 5-6 هزار بشکه در روز مصرف دارن و اینها به طور قسطی و تو 2-3 سال به اینا پس بدن پول و این نمیشه اسمشو گذاشت تجارت.
این نکته که آمریکا تو این زمینه یه جورایی ساکت مونده با وجود اینکه تحریم‌ها رو به طور رسمی اعلام کرده ولی سکوت میکنه و اقدامی نمیکنه، آیا به نظرتون برای کنترل قیمت بنزین هست که اجازه میده این میزان از نفت ایران اینطور راحت فروش بره؟
قطعاً هزینه سوخت در آمریکا اولین اهمیت رو برای هر دولت آمریکا داره. تمام معادلات بین‌المللی بر اساس منافع ملی هر کشوری تعریف میشه الا جمهوری اسلامی و طالبان و یک دو تا کشور دیگه. الان اولویت آمریکا دو تا چیز هست: یکی کنترل قیمت که بسیار موفق در این زمینه عمل کرده، و دوم مهار کردن روسیه که در اون زمینه هم تا حدود بسیار زیادی موفق عمل کرده. اگر عربستان در مقابل آمریکا نایستاده بود، تا به حال شاید حتی پوتین قدرت رو از دست داده بود در روسیه، به خاطر اینکه مهار کرده این قیمت رو. حالا ایران و روسیه مجبورن مثل گداها، مثل قاچاقچیا برن کالاشون رو مخفیانه و به زیر قیمت و با ارائه انواع و اقسام تخفیف‌ها و شرایط ویژه بفروشن. این باعث میشه قیمت نفت پایین نگه داشته میشه در بازار، قیمت بنزین در آمریکا پایین نگه داشته میشه، هزینه انرژی در اروپا دیگه رشد عجیب و غریب نمیکنه، و امروز داریم میبینیم که این هفته قیمت نفت اصلا از رو مرزهای 70 دلار نفت آمریکا بسته شد.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. اما درست 40 سال پیش در آخرین روزهای خرداد 1363، جمهوری اسلامی به فاصله کمتر از 3 روز 6 مرد و 10 زن بهائی را در شیراز به دار آویخت. این واقعه بزرگترین اعدام دست جمعی بهائیان در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. عامران اصلی این اعدام‌ها چه کسانی بودند؟ پویان مکاری در سلسله گزارش‌هایی به زوایای مختلف واقعی 40 سال پیش پرداخته و در این گزارش به دنبال پاسخ این سوال رفته است.
در جریان اعدام دست جمعی 10 زن بهائی در خرداد 1362 در شیراز، از اشخاص زیادی به عنوان عامل یاد می شود. تمام مراحل بازداشت، بازجویی، شکنجه و اعدام این بهائیان توسط سپاه پاسداران شیراز انجام شد. بنابراین این نهاد امنیتی نظامی و اعضای آن از عوامل اجرای اعدام این زنان هستند. با این حال، از 3 نفر به عنوان عامران اصلی اعدام 10 زن بهائی نام برده می شود: روح الله خمینی، رهبر حکومت ایران، آقای غزایی، حاکم شهر و رئیس دادگاه انقلاب شیراز آن زمان، و ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز. ورود روح الله خمینی به این ماجرا در پی سلسله اخباری بود که جسته گریخته در مورد بازداشت بهائیان شیراز منتشر شده بود. روح الله خمینی 3 روز پس از درخواست آزادی این زنان از سوی دونالد ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد تولد امام 12 شیعیان گفت که اگر بهائیان محکوم به اعدام جاسوس نبودند، آمریکا در مورد بازداشت و حکم اعدام آنها اعتراض نمی کرد. حاکم شهر و رئیس دادگاه انقلاب آن زمان شیراز، موسوم به حجت الاسلام قضایی، کسی است که مأمور صدور احکام اعدام بود. آقای قضایی در مصاحبه روز 12 اسفند سال 1361 با روزنامه خبر جنوب گفت: در جمهوری اسلامی ایران برای بهائیت و بهائیان کوچکترین جایی نیست. اعدام 3 نفر از بهائیان شیراز تنها 9 روز پس از این مصاحبه انجام شد و در کمتر از 4 ماه 17 بهائی دیگر از جمله 10 زن بهائی در شیراز اعدام شدند. خانواده‌های زنان اعدام شده به رادیو فردا گفتند که وظیفه اصلی آقای قضایی در مورد پرونده این بهائیان صدور و اجرای حکم اعدام به فرمان روح الله خمینی بود. نام دیگری که بارها بر زبان خانواده‌های زندانیان اعدام شده در شیراز می‌آید، ضیاء میرعمادی، دادستان وقت شیراز است. حکم بازداشت بسیاری از شهروندان بهایی که در پاییز 61 در شیراز بازداشت شدند، از سوی او صادر شده بود. افرادی که آن زمان در بازداشت بودند، گفتند که ضیاء میرعمادی در 22 خرداد 62 با همراهی گروهی از پاسداران زن و مرد به ملاقات زندانیان بهایی می‌رود. در این ملاقات آقای میرعمادی از آقای تراب‌پور، رئیس زندان، می‌خواهد که مرحله آخر توبه یا همان استتابه را آغاز کند و به زندانیان بهایی 9 روز مهلت می‌دهد تا اسلام بیاورند. یک هفته پس از این بازدید 10 زن بهایی اعدام شدند. مدتی پس از آن ضیاء میرعمادی به سمت دادستان عمومی تهران منصوب شد، اما 20 سال پس از آن او به اتهام فساد مالی بازداشت شد. رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در آن زمان از او با عنوان شهرام جزایری 2 نام بردند. بر اساس اطلاعاتی که بر روی پورتال کانون وکلای دادگستری مرکز قرار دارد، ضیاء میرعمادی دست کم از سال 1390 به عنوان وکیل پایه 1 دادگستری مشغول فعالیت است.
گزارشی بود از پویان مکاری، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.